بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اینکه متکلمین اون معادی که تصویر میکنن و تبیین میکنن معاد جسمانی اینطور از اشکال تناسخ به این دیدگاه جواب بدن که تناسخ عبارت است از این که روح به یک بدن دیگری دوباره تعلق بگیرد، این تناسخ محاله. ولی در معاد روح به بدن خودش تعلق میگیره و این تناسخ محال نیست. صدر المتعلهین سه تا اشکال به این فرمایش که در کلام محقق دوانی بود مطرح فرمودن. اشکال اول این بود که چه تناسبی هست بین روحی که مفارقت پیدا کرده از بدن و اجزای مادی بدن که متفرق شدن و خاک شدن، چه نسبتی، چه تناسبی، چه ارتباطی، چه رابطه‌ای بین این دوتا میتونه باشه، با تفصیلی که دیروز عرض شد و در عبارت هم خونده شد. اشکال دوم که دیگه به تطبیق عبارت نرسیدیم این بود که این اجزای بدن اینها بعد از مرگ، بعد از مفارقت نفس تفرق پیدا میکنن، منتشر میشن، پراکنده میشن، یا در هوا یا زیر زمین و یا در دریا، و اینها تمایزی و تمیزی در حس و خیال ندارند. یعنی تمایزی و تمیزی بین این اجزای مادی متفرق بدن از یکدیگر و از غیر خودشون دیده نمیشه. مثل این که مثلا اون وقتی که اجزای بدن هنوز متفرق نشده چطور در حس و خیال تمیز دارن، یعنی درشون تمیز دیده میشه و تصور میشه، دیده میشه به چشم و تصور میشه در ذهن. اما این اجزای از هم پاشیده بدن اینها هیچ تمیزی در حس و خیال ندارن، بنابراین چطور نفس و روح دوباره میخواد بره سراغ اینها و تعلق پیدا بکند به اینها؟ خب نفس سراغ چه بره؟ اگر گفته بشه که اینا در متن واقع و نفس الامر و همچنین در علم خداوند اینها ممتازن، تمیز دارن، تمایز دارن، این نحوه از تمیز و تمایز اختصاص به اینها نداره. هر چیزی در متن واقع برای خودش و در علم حق تبارک و تعالی تمیز داره، معلومه. اینکه مثلا حالا ایشون نفرمودن، بنده اضافه میکنم، بحث قدرت خداوند مطرح بشه با توجه به همین تمیزی که این اجزاء متفرق در متن واقع و در علم دارن، خب فرض این استش که ما مثل اشاعره به قدرت جزافی که قائل نیستیم، که یعنی قدرت بی حساب و کتاب. فرض اینه که روح میخواد بره سراغ این اجزا و دوباره به این اجزا تعلق بگیره. از طرفی متکلمین به تبع مشائین، پیرو مشائین، قوای باطنه از جمله قوه ذاکره و حافظه را هم که مجرد نمیدانند که بعد از مرگ باقی باشه، تا اینکه نفس با اون قدرت ذاکره و حافظه خودش که اجزاء بدن خودش رو یادش هست بره سراغ اون اجزا، اونم که به گفته اینها با مرگ فانی میشه، معدوم میشه، از بین میره، دیگه قوه ذاکره و قوه حافظه باقی نمیمانه. اینم اشکال دومی بود که صدرالمتعلین داشتن. و اشکال سوم این بود که بر فرض، چون حالا ممکن است کسی بگوید که خب اینها قوه حافظه و ذاکره رو مادی میدونن و مجرد نمیدونن، شمای صدرالمتعلین که معتقدید که مجرده، بالاخره قوه حافظه و ذاکره نفس این باقی هست، خب نفس با اون قوه حافظه و ذاکره خودش که اجزاء بدن خودش رو یادش هست میره و اجزاء بدن خودش رو پیدا میکنه و به اونها تعلق میگیرد. اشکال سوم صدرالمتعلین اینه که بر فرض این که نفس با قوه حافظه‌ای که مجرد است و باقی است اجزاء بدن خودش رو یادش باشه و سراغ اجزاء بدن خودش بره که بخواهد تعلق بگیره به بدن خودش و تعلق بگیره به بدن خودش، خب این که نفس دیگری به این بدن تعلق نگیرد، اون رو چه چیزی میخواهد من بکنه؟ اون رو چه چیزی میخواهد دفع بکنه؟ چون آخه فرض اینه که این اجزاء بدن اینها دوباره آمادگی تعلق نفس رو میخوان پیدا بکنن، و اگر دوباره آمادگی و استعداد جدیدی برای تعلق نفس پیدا بکنن، خب تقاضای نفس جدید خواهند داشت، و چون امساکی و بخلی در فیض حق تبارک و تعالی و ایجاد حق نیست و خزائن الهی هم نفاد نداره و پایان ناپذیره، خب یه نفس جدیدی به اونها عطا میشه و اعطا میشه. مثل یک شجری، یک درختی که این استعداد اثمار و میوه‌دهی پیدا کرده. و وقتی چنین استعدادی پیدا کرد، اون درخت مثمر میشه، خودش میوه میده، خودش به بار میشینه. و اگر بخواهیم جلو لزوم ملاک و منات محظور تناسخ رو سد بکنیم و بگیریم، باید یک بیانی اینجا داشته باشیم که با اون بیان من بشه تعلق نفس جدید به این بدن. و چنین بیانی نداریم. از اون طرف اون نفس قدیمی، نفس قبلی با قوه حافظه‌ای که داره، که اجزای بدن خودش رو یادش هست، سراغ بدن خودش میره و تعلق میگیره به بدن خودش. از اون طرفن چون اون بدن استعداد تازه‌ای برای تعلق نفس پیدا کرده و این استعداد جدید تقاضا میکند حدوث نفس جدید رو از طرف واجب تبارک و تعالی، با توجه به اینکه بخلی و امساکی در فیض حق نیست و نفادی در خزائن الهی نیست، خب لازم میاد تعلق نفسین، یعنی یه نفس جدیدم از طرف حق تبارک و تعالی افاضه میشه به اون بدن، لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد، که این ملاک استحاله و امتناع تناسخ است. یعنی تناسخ که باطله، طبق نظر مشهور روی همین ملاک و روی همین منات است. بعد صدر المتعلهین میفرمایند که چاره، عرض میکنم، رهایی از این اشکالات و از این محظورات، این تکلفات و تمهلات و چاره اندیشی های سست متکلمان نیست. یعنی با این حرفای متکلمان مثلا محقق دوانی، با اینها نمیشه از این اشکالاتی که بر معاد جسمانی متکلمان وارد هست، از قبیل لزوم ملاک محظور تناسخ، استحاله تناسخ، امتناع تناسخ، نمیشه رهایی پیدا کرد. و راه رهایی از این اشکالات این استش که به تحقیقی که صدر المتعلهین در باب معاد جسمانی دارن سراغ اون تحقیق بریم. اگر کسی بخواد رهایی پیدا بکنه، باید سراغ اون تحقیق بره، که حالا انشاءالله در باب 11 ایشان با تمهید 11 مقدمه اون تحقیق خودشون رو و اون بیان خودشون رو راجع به معاد جسمانی مطرح خواهند فرمود. و از باب و اما به نعمت ربک فحدث، ایشون این فرمایشات رو میفرمایند که میفرمایند ما در این مسئله و نظایر این مسئله یک تحقیقاتی داریم که اونها مختص خودمون هست، اختصاص به خودمون داره، و انصاف قضیه هم همین است که راهگشایی هایی که حکمت متعالیه در اون گره های معرفتی، در جاهایی که مباحث معرفتی، مسائل معرفتی گره درش پیش آمده و به مشکل برخورد پیدا کرده، انصافاً تحقیقات ایشون هست که اون گره ها رو باز میکنه و مشکلات رو حل میکنه. و به مصداق این که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر می را می پرست، که بعضی گفتن قدر پیغمبر را، قدر پیغمبر علی، یا بعضی گفتن نمیدونم قدر قنبر را علی، انصافا همین طوره که تحقیقات ارزشمندی ایشون دارن و انسان تعجب میکنه از بعضی از کسانی که خب مثلا نام و آوازه ای هم دارن و اینها چطور مثلا به خودشون جرأت میدن خب همین طور مثلا قضاوت بکنن، داوری بکنن، نمیدونم بفرماین طبیعیات فلسفه، نمیدونم مزخرفات مثلا، حالا باز خوبه که فرمودن طبیعیات فلسفه و نمیدونم تحصیل فلسفه کذا، نمیدونه آدم واقعا. خب بفرمایید، بفرمایید شما مشکلات رو حل بفرمایید، یه بیان بهتری از صدر المتعالین بفرمایید تا ما طلبه هایی که شهریه امام زمان ارواحنا فدا میگیریم، خب بیایم محضر شما و از شما بیاموزیم واقعا. خب این که علم که وقف شخص خاصی که نشده، خب بفرمایید کسی که جلودار نیست، کسی که جلو شما رو نگرفته، خب گر تو بهتر میزنی بستان بزن. صدر المتعالین فرمایش خودشون رو فرمودن، تحقیقات خودشون رو فرمودن. خب این گوی و این میدان به عمل کار برآید، به سخندانی نیست که اینکه بشینیم حالا مثلا همینجوری مثلا بگیم این از اول تا آخرش نمیدونم. بعد صدر المتعالین در فصل بعدی، یعنی در فصل دهم از باب دهم، ایشان تفاوت مراتب اعتقاد به معاد جسمانی رو، معاد جسمانی که حقانیتش بر حسب آیات و روایات قطعی و مسلمه. خب اعتقاد به معاد جسمانی مراتبی داره. و معنای مراتب اینه که یعنی هیچ کدامش رو نمیشه تخته کرد، منتها خب در نظام مراتب همیشه این طوریه که از یک مرتبه پایین شروع میشه و به یک مرتبه بالا منتهی میشه و ختم میشه. ایشون میفرمان اعتقاد به معاد این مراتبی داره، پایین ترین مرتبه و سالم ترین مرتبه، بی دغدغه ترین مرتبهش. این حکیم الهی این انصاف رو داره که همین جوری خلاصه تخطئه نکنن دیگران را. پایین ترین مرتبهش و سالم ترینش که دیگه بی دغدغه ترینش هست، اعتقاد عوام مسلمان هاست، عموم مسلمان ها در باب معاد جسمانی، و اون اینه که تمام وعده ها و وعیده های شر از عذاب ها و نعمت ها، عذاب قبر، فشار قبر، نکیر و منکر که برای اهل معاصی است و بشیر و مبشر که برای اهل طاعات. نکیر کارش تعذیبه، منکر کارش تهدیده، چنان که بشیر کارش انعامه و مبشر کارش تبشیره، بشارت دادن. یا مثلا حیات و اقاربی که مورد وعید شرع مقدس قرار گرفته، یا نعمتهای بهشتی، همه اینها، اینا محسوس است به حواس ظاهری، یعنی اینا رو میشه دید با همین چشم، با همین چشم میشه عذاب قبر رو، فشار قبر رو، نکیر و منکر، مبشر و بشیر و مبشر، نمیدونم حیات و عقارب، اینا رو با همین چشم دید. و اگر گفته بشه که خب پس چرا زنده ها نمی بینن، چرا زنده ها نمی بینن، این به خاطر حکمت الهی، به خاطر حکم و مصالح، مصلحت خداوند، حکمت الهی بر این تعلق گرفته که اینها از دید زنده ها مخفی باشه. خداوند کاری کرده که زنده ها اینا رو نبینن، فقط مردگان اینها رو ببینن. خب شاید اگر بنا باشه که زنده ها اینا رو ببینن، دیگه کار و زندگی خودشون رو تعطیل میکنن. اگر گوشه ای از عذاب قبری که میتی گرفتار اون هست، فشار قبری که میت گرفتار اون هست، اگر این فاش بشه بر احیا و زندگان، خود همه دست از کار و زندگی خودشون میکشن، دیگه کسی دنبال زندگی دنیا نمیره. شاید حکمتش اینه، شاید مصلحتش این. این پایین ترین مرتبه اعتقاد به معاد جسمانی است که اعتقاد عوام اهل اسلام، عموم مسلمان ها هست. و ایشون میفرمایند که ظاهر بعضی از آیات روایات هم همینه. ظاهر بعضی از آیات که در اونها مثلا وعده هایی داده شده، وعید داده شده، خب همینه که اینا دیده بشه، شخص اینا رو ببینه با همین چشم سر، با همین چشم ظاهری. صدر المتعلهین قدس سر رو ایشون، حالا به مناسبت عرض میکنم به تناسب، در شرح هدایه اسیریه ایشون در اونجا به عین معاد متکلمین قائل شدند، یعنی عین همون معادی رو که متکلمان قائلن، صدر المتعلهین در شرح هدایه اسیریه که حالا آدرس صفحش هم عرض خواهیم کرد، به عین همون معاد قائلن. ایشون در دو جا که باز آدرس صفحاتش رو عرض خواهیم کرد، یکی در شواهد الربوبیه و یکی هم در مفاتیح الغیبشون، ایشون میفرمایند ولیس المخلص منه الا بالتشبث به ازیال الانبیا، یعنی اگر کسی بخواد از خلاصه اشکالات همین بحث معاد جسمانی، باب معاد جسمانی اگر بخواد رهایی پیدا بکند، کلن اگر یک اعتقاد نجات بخشی انسان بخواد در باب معاد جسمانی پیدا بکنه، باید تشبث پیدا بکند به ذیل انبیا، یعنی باید دنبال رو انبیاء الهی باشه هرچه اونها فرمودن. یه جمله استاد ما رحمت الله علیه که این معاد رو ایشون دو بار تدریس فرمودن، یه بار خصوصی که ما در اون حوزه درس خصوصی ایشون معاد رو خوندیم که 5 سالم به طول انجامید کل تدریس این معاد توسط ایشان، که البته 4 شنبه‌ها رو ایشون اختصاص داده بودن به روایاتی که در باب معاد در بهار الانوار علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه هست روایت میخوندن، روایات بهار. ایشان کرارن مکرر این جمله رو میفرمودن، میفرمودن که اعتقاد ما در باب معاد فانی در اعتقاد حضرت صادق علیه السلام هست. این یک واقعیتیه، چون واقع امر خب بر ما معلوم نیست، یعنی معلوم نیست به این معنا که هنوز نرفتیم، همونطور که قرآن کریم میفرماید و ننشأکم فیما لا تعلمون، به یه جایی بناس انسان منتقل بشه و بره که نشانه ای سراغی عرض میکنم از اون در دست نداره، نمیدونیم کجا میخوایم بریم، و به این جهت این یک واقعیتیه که اگر انسان بخواهد اهل نجات باشه و بخواهد خودش رو راحت بکنه و خودش رو خلاص بکنه، در این بزنگاه‌ها و در این مواقع خطر و در این مسائل خطیر و مخاطره آمیز انسان باید خودش رو گره بزند و وصل بکند به کسانی که اینها با منبع وحی، با معدن غیب مرتبط هستند، ارتباط دارند. و ما هم، یعنی حالا بالاخره داریم این بحث ها رو میخونیم، این مباحث رو، ولیکن اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم و اظهار میکنیم امروزی که عرض میکنم 27 دی ماه 1396 هجری شمسی است و 29 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری است، اظهار میکنیم و اقرار میکنیم که ما هم در باب معاد واقعا و بدون اینکه انسان بخواهد تظاهر بکند اعتقاد خودمون رو فانی میکنیم و محو میکنیم و معتقدیم، حالا ولو ندانیم، همینطور سربسته و به طور اجمال به اون چه که، باز این تعابیر از استاد مرحوم ما علیه الرحمه هست که میفرمود کشاف حقایق، قواس بهار رموز و دقائق، الذی کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام رئیس مذهب ما. ما واقعا خب ایشون رو رئیس مذهبمون میدونیم اصولا و فروعا، چه در اعتقادات، چه در احکام و در تمام حوزه های مسائل دینی و شؤون دینی. واقعا اون چرا که ایشون در باب معاد اعتقاد، اگر معاد همین معادی است که متکلمین میگن و مورد اعتقاد و تصدیق و تأیید حضرات معصومین پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اگر واقعا مورد تأیید ایناست، ما به همون اعتقاد داریم. حالا هزار اشکال وارد بکنن، نفهمیم، ما نتونیم اشکالاتشون رو پاسخ بدیم، واقعا به همون اعتقاد داریم. و اگر اون چیزی است که صدر المتعلهین میفرماید واقعا این هست، باز به همون اعتقاد داریم. به طور سربسته چون عقیده داریم به ارتباط این حضرات با غیب عالم، با مبدأ هستی، این اعتقادمون هست، ولی خب در این حال اینها رو میخونیم، بالاخره یه جایی بحث بشه، یه کسی شبهه‌ای داشته باشه، تا جایی که انسان بتواند بالاخره باید از این مسائل مطلع باشه، از مسائل اعتقادی. بالاخره نمیشه یه عده‌ای ذهن پرسشگری دارن، ذهن کنجکاوی دارن، مسائل میخوان عقلانی براشون حل بشه، همه رو نمیشه ارجاع داد به تعبد. ما که خب تعبد رو از دل و جان میپذیریم و پذیرفتیم و این سرسپردگی رو هم با کمال افتخار و شهامت اعلام میکنیم، اما خب نمیشه با این روی کرد بالاخره با نسل جستجوگر، با نسل پرسشگر، با نسلی که مورد هجمه و هجوم انواع شبهات، شبهات فرهنگی و اعتقادی از حول و حوش خودشون و از پیرامون خودشون و از تمام جوانب خودشون روبرو هستن، بالاخره اینها رو نمیشه با ارجاع به تعبد اقناع کرد و اسکات کرد و پاسخ داد. حالا 4 مرتبه دیگه هم هست که حالا ایشون مطرح خواهند فرمود و بیان خواهند فرمود. عبارت رسید به اینجا، قول، که حالا این اشکال دومیه که ایشون میکنن از اون 3 اشکال، قل لی ایها العاقل المتعمل، شما به من بگو ای عاقل متفکر، ایو تعلق و تشوق یکون للنفس به اجزاء مبسوسه فی الهوا او مغموره فی باطن الارض او الماء بحیث لا یتمیز عند الحس او الخیال ان غیرها من الاجزاء. ای حالا پیرو و همون اشکال قبلی، چه تعلقی و چه شوقی برای نفس میتونه باشه به اجزایی که پراکنده شده در هوا؟ مثلا بعضی ها جنازه ها رو میسوزونن و اینها رو عرض میکنم باد میبره، اینا پراکنده میشن در هوا. او مغمورتن فی او به اجزاء مبسوستن، او مغمورتن فی باطن الارض که دفن میکنن میت رو و اینها پراکنده میشه در زیر زمین. اول ما یک کسی در دریا خدای نکرده مثل همین حادثه واقعا دلخراش و متأثر کننده ای که همین اخیراً پیش آمد، در دریا مثلا اجزاء بدنش پراکنده میشه به حیث لا یتمیز عند الحس، که این اجزاء اینها در حس تمیزی ندارن، در خیال، اول در حس بعد از حس میاد به خیال، تمیزی دیده نمیشه و تصور نمیشه در اینها ان غیرها من الاجزاء از اجزاء دیگر. و ان کان لها تمیزون، گاهی وقتا یه جنازه یه شخصی رو نمیتونن شناسایی بکنن که مال کیه این بدن. و ان کان لها تمیزون فی نفس الامر و فی علم الله، هرچند اینها در متن واقع گم نمیشه و در علم خداوند اینها امتیاز دارن مشخصه، اما لا یوجب الاختصاص لهذا الامر اصلا، اما این امتیاز در واقع و علم خداوند اختصاص به این اجزا نداره اصلا. هر چیزی در متن واقع ممتاز هست، در علم خداوند ممتاز هست. این علامت سوال مال همون که ایو تعلقن که تا اینجا باید یک نفس خونده بشه. از طرفی و لیست ایزن اندن هلال ترکیبه و فساد القوى البدنیه قوتون ذاکرتون لنفس اندهم حتی یکون بقاء البدن شخصیه فلحافظه مخصصن لتعلق نفس بالاجزاء التي منها رکب البدنو. از طرف دیگر وقتی که این ترکیب بدن منحل شد و تجزیه شد بدن، قوای بدنی عرض می کنم که فساد پیدا کرد، خب قوه حافظه ای هم که برای نفس باقی نمی مونه، اندهم نزد متکلمین به تبع مشائین، تا این که بقای بدن شخصی در حافظه مخصص باشه برای تعلق نفس به اجزاء بدن خودش، به اون اجزایی که از اونها بدن ترکیب شده بود. ای تا اینجا اشکال دوم. از اینجا اشکال سوم. و بعد تسلیم وجود ذکر و کونه مخصصا فهو انما یوجب تخصیص تعلق نفس به هذا البدن المعاد دون سایر الابدان لا لتعلق هذه النفس بهی دون نفس اخرى. بر فرض این که قبول بکنیم که نه، حافظه مجرد، حواس باطنه مجردن و باقی میمونه و اجزاء بدن، بدن در حافظه نفس، در ذکر نفس هست که کدوم بدنش بوده، و کونه و همین وجود ذکر مخصص باشه برای تعلق نفس به بدن خودش، خب این نهایت زوری که داره اینه، فهوه این تسلیم وجود ذکر و مخصص بودن ذکر باعث میشه اختصاص تعلق نفس رو به بدن معاد، به اون بدن خودش که اعاده میشه نه بقیه ابدان، خب باعث میشه که این بره سراغ بدن خودش، تعلق بگیره به بدن خودش، اما باعث نمیشه که این نفس تعلق بگیره به بدن خودش، به این بدن ما دون نفس نخرا، جلو تعلق نفس دیگر را و حدوث نفس جدید را و افاظه نفس جدید را نمتونه بگیره. اون یه بیان دیگری میخواد. بله که حالا میفرماین والذی ینفع لهم فی دفع مفسدت تناسخ علی تقدیر صحتهی و ثانی دون الاول. اونی که فایده بخشه برای متکلمین که بخوان جلو لزوم محظور و عرض میکنم ملاک مفسده تناسخ رو بگیرن که لزوم تعلق نفسین به بدن واحد باشه، علی تقدیر صحتهی، یعنی بر فرض صحت اصل کلامشون، بر فرض این که اصل کلامشون صحیح باشه که معاد جسمانی اینه که دوباره نفس باز به همون بدن خودش که اجزایش جمع میشه تعلق میگیره، بر فرض که اون اصلش درست باشه، برای این که جلو اشکال تناسخ رو بگیرن، اون چی که برای اینها فایده بخشه هو ثانی، باید یک بیانی داشته باشن که اون بیان مانع تعلق نفس جدید به اون بدن باشه، دون الاول، نه این که بیانی بیارن برای این که چطور نفس سراغ بدن خودش میره. خب بله، نفس میره سراغ بدن خودش، بهش تعلق میگیره. این بیان با وجود ذاکره و حافظه تمام میشه. چرا اون چه که بر اونها فایده بخشه اینه که یک بیانی بگیرن که جلو تعلق نفس جدید رو بگیره؟ ازل کلامو فی کون مادتن بدنیتن حادثتن مستدعیتن لفیضان نفس حادثتن. این ازل کلام یعنی همون عرض میکنم اشکال تناسخی که در آغاز عبارت بحث دیروزیشون فرمودن که به محقق دوانی فرمودن اتفاقا روح تناسخ و معنای تناسخ لازم میاد بنابر معاد متکلمین و این معادی که شما بر فرض ترکیب جسم از ماده و صورت که مشایین قائلن این بیانی که شما داشتید. ازل کلام، چون سخن در باب لزوم منات محظور تناسخ و مفسده تناسخ این بود که یک ماده بدنی حادث که دوباره یه بدن درست بشه از همین اجزای متفرق، یه بدن حادث بشه با استعداد جدید، این استدعا میکنه و تقاضا میکنه فیضان و ایجاد یه نفس جدید را از طرف حق تبارک و تعالی، نفس حادث جدید. فیلزم و وجود و نفسین لبدن واحده، وقت لازم میاد تعلق دو تا نفس به یک بدن که نمیشه، که همون منات بطلان تناسخه. و هو آتن به عینهی ها هنا علامان سبق، و این کلام جاری میشه عیناً ها هنا در اینجا که شما بگی که با وجود قوه ذاکره نفس میره سراغ بدن خودش. بسیار خوب، اما این بدن که تازه باز سرپا شده و یه استعداد تازهی برای تعلق نفس پیدا کرده، این تقاضای نفس جدید داره، و چون بخلی در ایجاد حق نیست، در افاظه حق نیست، خزائن حقم پایان ناپذیره، یه نفس جدید بهش تعلق میگیره. علی ما سبق، در همین صفحه قبل که از ثالث ایشون فرمودن فل مسیر و فی دفع هذه المفاسد و تکلفات البعیده و تمهلات رکیکه کلها الی ما تفردنا به تحقیقهی و جعله الله نصیبنا من الحکمت المتعالیه کسائر نظائرهی. بازگشت یعنی راه گریز، راه چاره، خلاصه مسیر، راه راهی که باید رفت در دفع این مفاسد و اشکالات، که اینا این اشکالات مثل همین لزوم مفسده تناسخ، ملاک مفسده تناسخ و اشکالات دیگری که به معاد جسمانی متکلمین وارد شده، اگر اینا بخواد بره کنار و اگر تکلفات و زحمتهای دور از ذهنی که مثل محقق دوانی و اون فاضل قبل از او که کلامش نقل شد کشیدن و چاره اندیشی های بی پایه و بی اساس که اینها کردن مثل همین دوتا فازه، اگر اینها همش بخواد کنار بره، راهش اینه که ما بریم سراغ اون چه که حکمت متعالیه متفرد به تحقیق اونها هست، یعنی خاص حکمت متعالیه و صدر المتعالین است و قرار داده اون رو خداوند بهره صدر المتعالین که عبارت باشه از حکمت متعالیه. راهش خلاصه اینه که سراغ حکمت متعالیه بریم. کسائر نظائرهی، مثل بقیه مباحث معرفتی، کسائر نظائرهی، نظائر اون تحقیقی که در باب معاد جسمانی صدر المتعلین داره، در مسائل معرفتی دیگر، در حوزه های دیگر، مباحث دیگر، من الفرائد ظاهره، که اون تحقیقات حکمت متعالیه در همه حوزه ها و مباحث معرفتی، اینها یک فریده ها و یک دوره های نورانی است، التی یحکم به صحتها و یعرف شرف قدرها و نوریتها من بین کلمات اصحاب الافکار و ارباب الانظار کل من سلک سبیل الله و کوشف بالانوار الالهیت و الاسرار. اون تحقیقاتی که به درستی اونها حکم میکنه و شرافت قدر و منزلت اونها رو و درخشندگی و نورانیت اونها رو میشناسد از بین کلمات دیگران اصحاب افکار و ارباب انظار، کی میفهمه؟ هر کسی که راه خدا رو در پیش گرفته و میپیماید و انوار الهیه و اسرار و حقایق مورد مکاشفه او قرار گرفته و برش کشف شده، یعنی اهل کشف، اهل کشف حقایق. کما یعرف الجوهری و قیمت الیواقیت اللامعه و درر ظاهره من بین سایر الاحجار، چنان که زرشناس ارزش یاقوت‌های درخشان و دورهای نورانی رو از بین بقیه سنگ‌ها میشناسد و میفهمد. الفصل العاشر فی تفاوت مراتب الناس فی درک امر المعاد و تفاضل مقاماتهم فی ذلک، این فصل در تفاوت مراتب مردم هست در اعتقاد به معاد جسمانی و تفاضل، برتری این مراتب مردم فی ذلک در باب درک امر معاد و اعتقاد به معاد، که این اعتقادا همش هیچ کدوم نمیشه تخته کرد، ولیکن خب همه در یک سطح نیستن، که حالا 5 تا مرتبه ایشون ذکر خواهند فرمود. اعلم ان لأهل الایمان والاعتقاد بحقیت الحشر والمعاد و بعث الاجساد حسب ما ورد فی الشریعت الحق مقامات، برای اهل ایمان و اعتقاد به حقانیت حشر و معاد و بعث اجساد، معاد جسمانی، طبق اون چه که در شریعت حق وارد شده مقاماتی است، مراتبی است. المقام الاول و مرتبه پایین ترش اینه، ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام، پایین ترین مقامات در باب تصدیق و اعتقاد معاد و سالمترینشون از آفات که دیگه این عرض میکنم بی دغدغه ترینشون هست مرتبه عوام اهل اسلامه. همینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم راجع کتاب کشف الغطا لکاشف الغطا صفحه 5 المبحث الثالث فی المعاد، همینجا که مقام اول رو ایشون دارن میفرماین. اون آدرسی هم که از شرح هدایه اسیریه صدرالمتعلهین بود صفحه 381 و 382، اون جمله‌ای هم که فرمودن ولیس المخلص منه الا بالتشبث بازیال الانبیا، دو جا فرمودن، یکی در شواهد الربوبیه طبع جدید صفحه 260 و یکی هم در مفاتیح الغیب طبع جدید صفحه 593. خب این پایین ترینشه، اسلمشه. ما عرض میکنم که در دوران دبیرستان، البته هنوز اون موقع از فلسفه چیزی نمیدانستیم مثل الان، این مفهوم نداره این جمله که الان چیزی میدانیم، اون وقت نادانتر بودیم. عرض میکنم که یک استادی، یه دبیری توی دبیرستانی که در اون شهر خودمون درس میخوندیم، ایشون لیسانس فلسفه بود و فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد و از شاگردای مرحوم آقا جلال آشتیانی که اونجا تدریس داشته. خلاصه با یکی از دوستان به خاطر حالا مثلا علاقه‌ای که به این مطالب داشتیم، از ایشون خواهش کردیم که یه درس فلسفه‌ای برای ما، همینجوری مثلا از بیرون، نه کتاب خاصی، برای ما مثلا یه کلیاتی بگیم. حالا نمیدونم به رحمت خدا رفته یا زنده هست، آقای بهشتی نامی بود. خلاصه ایشون هم اجابت فرمود و خلاصه منظورم اینه که اولین جلسه، چند جلسه برای ما یه کلیاتی رو از فلسفه گفت، از فلسفه اسلام. وقت اولین جلسه ایشون یه صفحه سفیدی برداشت و یک نقطه ای رو مشخص کرد به عنوان حقیقت، گفت که راه‌های رسیدن به حقیقت سه تا راه، یه خط مستقیم کشید گفت این راه شرع، راه دین، اگه میخواید صاف برید به حقیقت برسید این راه دین، یعنی مثلا همین ظاهر آیات و روایات و همینی که الان ایشون فرمان اسلم هست. بعد یه خط کج و معوجی کشید گفت اینم راه فلسفه است، یک خط دیگه خیلی کج و معوجه کشید گفت اینم راه عرفانه. خلاصه کسی مخواد از هر کدوم از این سه تا راه بره اینه. حالا واقعا اینجوریه، یعنی این رو من حالا شاید به تناسب یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا بیانی که عرفا در باب توحید شخصی دارن، توحید واجب تبارک و تعالی، یه وقتی یکی از افاضل، از دوستان، اساتید، از حیدر آقای معجزه، حیدر آقای تهرانی، از ایشون نقل میکرد که ایشون فرموده بود، البته ایشون اهل علم نبوده ولی خب اهل این حرفا و شاعرم هست بوده و خدا رحمت کنه ایشون، میگفت نقل میکرد جمله قشنگی و زیبایی از ایشون که میگفت که این بیانات عرفا، این بیانات دقیقی که اینها دارن، مسئله اینها مسئله یک رگی است که از یک طرف این رگ شیر خوردنی، شیر پاکیزه سفید میره و از طرف مقابل خون میاد در یک رگ، و طوری باید در این مباحث باید رفتار بشه، یعنی انقدر اینها ظریف و دقیقه، طوری باید عمل بشه که نه اون شیر خونی بشه و نه اون خون شیری بشه، یعنی اینا واقعا دوتا مایه هم دیگه، یعنی اینجور باید با ظرافت و دقت عمل بشه. همین عرفان، همین مطالبی که عرفا در باب توحید شخصی دارن، اگر واقعا درست تلقی نشه، فهمیده نشه، با وسواس و با حساسیت اگر واقعا اینها تلقی نشه، یعنی هم تعلیم نشه و هم مورد تعلم قرار نگیره، همین عرفانی که انسان رو باید ببره به قله توحید میبره در ورطه کفر و زندقه و شرک. یعنی یه آدم ملحد تعبیر میده، یه آدم بی خدا، بی اعتقاد به خدا. اگر درست حرفشون فهمیده نشه، اگر سوء برداشت بشه، اگر سوء فهم مورد سوء فهم قرار بگیره، لذا حساس. راه بدون چاله و چوله، همون عرض میکنم اعتقادات پشت کوهی، همون اعتقادات، همون علیکم بدین العجائز، همون اعتقاداتی که پیرزنها دارن در روستاها، همون از همه راحت تر، از همه سالم تر. البته اگر کسی فلسفه و عرفان را به خوبی و به درستی تلقی بکند، آخرش به همون اعتقادات میرسه، نه اینکه یه چیز دیگه ای باشه. ولی خب با چه کتلهایی، با چه گردنهایی، با عبور از چه سنگلاخها و راههای پرپیچ و خم و دشواری، خرد مومین قدم وین راه تفته، خدا میداند و آن کس که رفته. اسلمشون از آفات مرتبه عموم اهل اسلام هست و اون اینه، و هو ان، همینی که در تلقین میت میخونن ها، که خلاصه ان الموت حق و الصراط حق، ما حفظم نیستیم حالا چی چی حق، حساب، میزان، نمیدونم همه این چیزا، ان جمیع امور الاخره، و هو ان جمیع امور الاخره، من عذاب القبر و زقته، فشار قبر، و المنکر و نکیر، نکیر و منکر که برای اهل معاصی است، که نکیر کارش تعذیب، منکر کارش تهدیده، بشیر و مبشر برای اهل طاعات میاد، که بشیر کارش انعام، مبشرم کارش تبشیره، و الحیات و الاقارب، مارها، عقربهای گزنده و غیرها. حالا این در باب عذاب، در باب نعمت ها هم همینجور، اینها امور واقعتون محسوستون من شأنها ان یحس بهذه الباصره، اینا یه اموری هستن، واقعیت دارن، اینا محسوسن، به چشم دیده میشن و شأنیت و قابلیت اینو دارن که با همین چشم سر احساس بشن. خب لکن لا رخصت من الله فی احساس الانسان مادام فی الدنیا، ولکن مشیت الهی اینجور تعلق گرفته که مادامی که انسان زنده است اینا رو نبینه. لحکمت و مصلحت من الله فی اخفائها عن عیون الناظرین، به خاطر حکمت و مصلحتی که خداوند در مخفی کردن اینها از چشم زندگان، از چشم احیا وجود داشته. خب بالاخره این دار امتحانه، هر کسی باید امتحان خودش پس بده، بالاخره اگر اونجور بخواهد حقایق واقعیات مکشوف باشه که دیگه امتحان معنا پیدا نمی کنه، بالاخره چرخ زندگی دنیا دیگه نمی چرخه، کسی دنبال زندگی دنیا نمیره. کما یدل علیه ظاهر و بعض الآیات و صورت الروایات، یعنی بر همین اعتقاد ظاهر بعضی از آیات و روایات دلالت میکنه. خب ظاهر این آیات وقتی صحبت از عذاب میشه، یعنی عذابی که حس بشه، محسوس بشه، دیده بشه، یا مثلا در روایات اگر صحبت میشه، خب صحبت آتش جهنم میشه، یعنی آتش جهنمی که دیده بشه. وصلى الله عليه